بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 361 صفحه اول. المقصد الخامس فی الامامه. الامام لطف فیجب نصره علی الله تعالی تحصیلا للغرض. مقصد خامس از 6 مقصدی که این کتاب مشتمل بر آن هاست درباره امامت. امامت رو ما یک مسئله کلامی میدونیم، ولی اهل سنت معتقدن که مسئله فقهی. البته اونها هم در علم کلام این بحث رو مطرح میکنند، البته نه به خاطر اینکه معتقد باشند جایش اونجاست، بلکه به خاطر اینکه شیعیان در اونجا مطرح کردند، اونها هم در همین بحث کلام مطرح میکنند تا اینکه اگر اختلافی دارند در همونجا اختلافشون رو حل کنند، اختلافشون رو بیان کنند. در ابتدا اشاره میکنیم به اینکه اقوال در باره نصب امام مختلفه. بعضی گفتن نصب امام واجب نیست، بعضی گفتن واجب هست. اونهایی که معتقد به وجوب شدن به دو دسته تقسیم شدن، بعضی گفتن واجب است به وجوب سمعی و بعضی گفتن واجب است به وجوب عقلی. بنابراین در مسئله ما سه قول داریم: قول اول قول به عدم وجوبه، قول دوم قول به وجوب سمعیه و قول سوم قول به وجوب عقلیه. مصنف قول سوم رو انتخاب میکنه. اولا معتقد به وجوب میشه، ثانیا وجوب رو هم وجوب عقلی میدونه و استدلال میکنه. استدلالش اینه که وجود امام لطف است و چنانچه در قبل گفتیم لطف بر خدا واجب است، نتیجه میگیره که پس نصب امام بر خدا واجب است، زیرا که با نصب امام غرضی که خدا برای اون غرض انسان را آفریده تامین میشه و تحصیل میشه و تحصیل غرض لازم است، پس نصب امام لازم است. البته این یک دلیل بود، اگرچه به دو بیان عرض شد، یکی با بیان وجوب لطف، یکی هم با بیان وجوب تحصیل غرض. یعنی برای اینکه لغویت لازم نیاد تحصیل غرض لازم باشه و غرض تحصیل بشه. اما از شدم این در واقع یک دلیله. میگیم غرض خدا از خلقت انسانها تقرب انسانها به خداست و تبعد انسانها از معصیته. قرض این است که انسان ها طاعت کنند و ترک معصیت کنند تا از این جهت به خدا که کمال مطلق است نزدیک شوند و با نزدیک شدن به کمال مطلق بهره ای از کمال ببرند. این قرض از خلقته که انسان به کمال لایق خودش برسه. با نصب امام انسان آماده میشه برای اینکه طاعت رو انجام بده و معصیت رو ترک بکنه و در نتیجه به کمال تقرب پیدا کنه، یعنی اون غرض خلق خودش رو تحصیل کنه. پس نصب امام مقرب الطاعه و ادعان المعصیت هست به بیان دیگر محصل قرض است، تحصیل قرض لازم و تعیین آن که مقربه به طاعت و وعدن المسیحته که اسمش لطف واجب، نتیجه میگیریم پس نصب امام واجب. این که تحصیل قرض واجبه یک کبرایی که ثابته، احتیاج به اثبات نداره. این که لطف واجبه کبرایی که قبلا اثبات شده. مهم در اینجا اثبات صغراست که بیان کنیم وجود امام لطفیست و باعث تقرب الاتعه و تبعود عن المعصی است. اینو باید اثبات کنیم. وقتی این اثبات شد دیگه بقیه مطالب ثابته، کبرا ثابته و نتیجه هم گرفته میشه. این فرمود این هم خیلی بحث زیادی نداره که وجود امام در انجام طاعات و دوری از معاصی دخالت داره. این خیلی بحث زیادی نداره و تقریبا روشنه، زیرا که امام جامعه رو صالح قرار میده اولا و انسانها رو آگاه به وظیفه‌شون میکنه ثانیا، و انسانهایی رو که ممکن است نتوانن انتخاب کنن که حتما هم نمیتونن انتخاب کنن، براشون راه درست رو انتخاب میکنه و بهشون میگه از این مسیر برید تا به مقصد اعلای خودتون برسید ثالثاً. خب پیداست که چنین موجودی باعث کمال و رشد انسانی انسان میشود. البته توجه دارید که مبنای ما در امامت با مبنای اهل سنت فرق داره. اهل سنت معتقدند که امام کسی است که بتواند جامعه را اداره کنه. اونها اداره کننده جامعه را میگن امام، ولی اون که در امور معنوی دخالتی نداشته باشه، بلکه خودش از امور معنوی برهنه باشد. ولی شیعیان معتقدند که یکی از منصبهای امام اداره جامعه و اداره دنیاست. منصب اصلی امام ارشاد مردم به سمت امور معنوی و رسوندن انسانها به کمال لایق انسانیشون هست. ما معتقدیم که امام یکی وظیفه‌ای داره و این وظیفه از هر کسی بر نمیاد. وظیفه از کسانی بر میاد که معصوم باشن و راه رو خطا نکنن و ما رو به خطا راهنمایی نکنن. خب با این توضیحاتی که داده شد معلوم میشه که منصب امام منصبی است که هم جامعه رو با عدالت اداره میکند، که انسان از نظر روحی احساس آرامش میکنه و میتونه سراغ تحصیل کمالات بره. میدونید اگر انسان نگرانی معیشت داشته باشه یا در داخله جامعهش زد خورد باشه، این نگرانی و اون زد خورد نمیذاره که او به کمال لایق خودش برسه، نمیذاره که او اعمال که او به اعمال معنوی آنچنان که باید بپردازه و در نتیجه به کمال لایق برسه. پس اجرای عدالت در جامعه برای رسیدن به کمال بسیار مهمه. اینطور نیست که ما عدالت رو فقط مربوط کنیم به امور دنیاییمون. اگرچه عدالت امور دنیایی ما رو سامان میده، ولی مهمتر از امور دنیایی وقت و فراغت ما رو صرف امور معنوی میکنه. یعنی باعث میشه که ما با خیال راحت و با آرامش خاطر به سراغ امور معنوی بریم و از این جهت به کمال لایقمون برسیم. خب این یک مسئله که خود اداره جامعه در رسیدن به کمالات معنوی دخالت داره. مسئله دیگر اینه که ما اگر بخواهیم با انتخاب خودمون راه معنوی رو انتخاب کنیم، چه بسا که اشتباه کنیم و راه پرخطری رو انتخاب کنیم و تسلیم خطراتش بشیم. اما اگر اونها راه رو به ما نشون بدن، امام راه رو به ما نشون بده، و گاهی از اوقات اگر انحرافی پیش بیاد، امامی که متوجه انحراف ماست به ما تذکر بده، قهران ما راه مستقیم رو طی میکنیم و به خطراتش تسلیم نمیشیم و نتیجتا به کمال لایق هم میرسیم، هم زودتر میرسیم، هم کاملتر میرسیم. پس وجود امام این همه برکت داره، و با وجود این برکت باید گفت لطفه، باعث تقرب الالله و تبعود عن المعصیت، اونم تقرب واقعی و تبعود واقعی. و صغرا ثابت شد که وجود امام و نسب امام لطفه. کبرا هم که قبلا گفته شد هرچی که لطف است انجامش و خدا واجب است. نتیجه میگیریم پس نسب امام بر خدا واجبه. این یه دلیل عقلیه. حالا ممکنه دلیل سمی هم داشته باشیم که داریم، ولی احتیاجی به دلیل سمی نداریم. ما وجوب نسب امام رو وجوب عقلی میدونیم، کسانی که وجوب رو وجوب سمعی میدینن اونها باید برن دنبال دلائل سمعی، که دلائل سمعی هم موجوده، ولی ما عرض کردیم احتیاج به دلائل سمعی نداریم. البته دلائل سمعی هم در آینده خواهیم آورد، اما نه برای وجوب نصر امام، بلکه برای تعیین اون امام که بین این کسانی که ادعای امامت کردن کدومشون متعینن امام بودن. دلائل سمعی رو برای اون میاریم که ثابت کنیم که امام بوده. بلا اصل این که امامت لازم است، اون احتیاج به دلیل سمعی نداره، عقل ما حکم میکنه به همین بیانی که گفت. این تمام استدلال ایشون بود در این که امام واجب است، اون هم اصلا اشاره به اقوال بود و تبیین اثبات اون قول منتخب. پس در متن بعدی وارد اشکالاتی میشیم که در مسئله شده، که میخوان لطف بودن نسب امام رو منکر بشن، که اون اشکالاتی رو که سه تا اشکال انشاءالله وقتی رسیم از میکنن. صفحه 361 این سطر اول، المقصد الخامس فی الامامه، روشنه. الامام لطفون سغرای بحث، فیجب نتیجه است، یعنی با توجه به کبرایی که قبلا گفتیم که لطف انجام لطف واجبه، فیجب نصره علی الله تعالی تحصیلا للغرض. تحصیلا للغرض رو در قاعده لطف هم میگفتیم که لطف واجب است تحصیلا للغرض، اینجا هم داریم میگیم. بنابراین تحصیلا للغرض یه دلیل مستقل حساب نمی کنیم، همون دلیل لطف به حساب میاریم، که توضیحش هم از خارج از شد. برای این که قرض از خلقت تحصیل شود و انسان ها هرز نروند، بلکه به کمال لایق خودشون که برای اون رسیدن و اون کمال هم خلق شدن برسند، واجب است که امام نصب شود تا زمینه رسیدن انسان ها به کمال لایق فراهم شود. و این تقریبا روشنه که انسان اگر بخواد بدون استاد وارد این مسیر کمال بشه به نتیجه نمیرسه، چون توی این مسیر اگرچه مسیر مستقیمه اما دامهای فراوان وجود داره، هم دام شیطانی هم دام انسانی، و انسان بالاخره اگر بخواد خودش بدون به تغییر آقایون پیر و بدون مرشد وارد این مسیر بشه، قهرن گرفته یکی از این دامها خواهد شد، چون اون دامها قوی هند اولا، ثانی هند تجربه دارن، انسان بی تجربه رو می کشن. ولی وقتی انسان یک مرشدی داشته باشه، اون مرشد متوجه میشه که این الان گرفتار چه دامی شده یا گرفتار چه دامی خواهد شد، نجاتش میده و قهران تو اون مسیر مستقیم باقی میمونه، انحرافی پیدا نمی کنه تا وقتی که به درجه کمالش و به هدفش برسه. پس مرشد خیلی مهمه، علل خصوص اگه مرشد امام باشه. رضا میگه ای پیر مرو تو در خرابات، گرچه سکندر زمانه. خلاص اگه شعر من درست خونده باشه، هرچند سکندر زمانه، یعنی ولو خیلی توانا هستی ولی با حضرت خضر برو، خود تنها نره. اقولو فی هذا المقصد مسائلو الاولا، مسئله اولا، فی ان نصب الامام واجب علی الله تعالی، نصب الامام واجب علی الله تعالی، بر خدا واجب، و این یکی از اموریست که شیعه برش اصرار داره که نصب امام بر خدا واجبه، بشر حق نداره نصب امام کنه، چنانکه این بعدن توضیحش خواهد آمد انشاءالله. اختلاف الناس هنا، یعنی در این باب، فذهب الاسم از معتزله و جماعت من الخوارج به قول اول، یعنی گفتن که واجب نیست نسب امام اصلا، نه بر خدا نه بر بشر. و ذهب الباقون، بقیه متکلمین غیر از این گروهی که گفتیم، ذهبوا الی الوجوب. اسم اسم کسیه؟ اصم یکی از افراد معتزله است. ذهب الاصم یعنی این شخص از بین معتزله و جماعتی از خوارج، اعتقادشون اینه که نصب امام واجب نیست. ولی ذهب الباقون یعنی غیر از اصم از معتزله و غیر از جماعت من خبره، بقیه متکلمین حتی از اشاعره همه رفتن به این که نسب امام واجبه. لکن اختلفو فل جبایان که دو تا از رؤسای معتزله هستن، یعنی ابی علی و ابی هاشم جبایی و اصحاب حدیث. اصحاب حدیث یعنی کسانی که جمود دارن بر حدیث و سعی دارن که تحقیق و تفکر نکنن، هرچی حدیث گفت بپذیرن، که اینا گروهی از حشویه هستن و همچنین اشعریه. تماما قالو انهو واجب سمعا لا عقلا، انهو یه نسب امام، گفتن نسب امام سمعا واجبه نه عقلا. ولی قال ابوالحسین البصری و بغدادیون و شیعیان انهو واجب عقلا، انهو یه نسب امام واجب است به وجوب عقلی. ثم اختلفو، بعد اختلاف کردن که نسبش بر خدا واجبه یا بر بشر واجبه. فقالت الامامیه ان نسبه واجب علی الله تعالی، ولی قال ابوالحسین البغدادیون انه یا نسب امام واجب علی العقلا. مصنف معتقد است به اینکه نسب امام واجب است اولا، بله نسب امام واجب است اولا، ثانیا واجب است علی الله، ثالثا وجوبش هم وجوب عقلی است. و سدل المصنف رحمه الله على وجوب نسب الامام علی الله تعالی، اون هم عقلا که نسب امام بر خدا واجبه، استدلال کرده به ان الامام لطفون این صغرا و لطف واجبون این کبرا، نتیجه فنسب الامام واجبون، اون هم عقلا چون قاعده لطف داره دلالت میکنه، قاعده لطف هم یه قاعده عقلیه. اما صغرا فمعلومتون، در این قیاس صغرا که امام لطفه معلوم است للعقلا، زیرا علم ضروری، علم ضروری یعنی بدیهی حاصل است به این که عقلا متاکان لهم رئیسون، اگر دارای رئیسی باشند که اون رئیس یمنعهم عن التقالب و تهاوش، اون رئیس منع کند اونها رو از تقالب کشمکش کردن و بر یک دیگر قرار یافتن، و تهاوش یعنی درگیری و حمله، جوش و خروش پیدا کردن و به فتنه افتادن، میگن تهاوش. و یصدهم یعنی باز دارد اون عقلا رو عن المعاصی، و یعدهم، یعدهم از ماده اعده، و آماده کند و حاضرشان کند بر فعل طاعات، و یبعثهم و یا یبعثهم تحریک کند اونها رو بر تناسف یعنی انصاف به کار بردن، و تعادل یعنی با عدالت رفتار کردن. اگر رئیسی باشد که این جور اعمال رو نسبت به اونها اجرا کند، کانو الاصلاح اقرب، این اولایی که تحت ریاست این رئیس زندگی میکنن به صلاح نزدیکترن، و من الفساد ابعد، و همین مفاد قاعده لطف بود، چیزی که انسان رو به صلاح نزدیک میکند و از فساد دور میکند، یا به تعبیری دیگه به طاعت نزدیک میکند، از معصیت دور میکند، این چیز لطفه و امام هم این کارو میکنه، پس لطفه. بنابراین صغرا ظاهر شد، ثابت شد. و هازا امرون ضروری لا یشک فی العاقل، هازا یعنی این که امام این چنین اعمالی انجام میدهد و باعث قرب انسان ها به صلاح و بعد انسان ها از فساد میشود، این امر ضروری و بدیهی است که لا یشک فی العاقل، پس صغرا ثابت شد. و اما الکبرا که اللطف واجبون باشد، فقط تقدم بیانها در بحث لطف گذشت و ثابت کردیم که لطف واجبه، پس صغرا ثابت شد، کبرا هم در قلب ثابت شده، این دو تا ثابت شده هم زمین بشن، نتیجه رو که وجود عقلی نسب امام علی الله تعالی است حاصل میکنن، و ها رو به حرف به وجود نسب امام معترض میکنن. خب این تمام شد، استدلال بود و نقل اقوال بود و استدلال و قول منتخب. اما در مقابل کسانی مخالفت کردن، ما مخالفت اونها رو نقل میکنیم و جواب میدیم. عبارت مصنف رو من الان نمیخونم، عبارت های مرحوم علامه یعنی شارح رو توضیح میدن، بعد که عبارت شارح توضیح داده شد عبارت مصنف هم روشن میشه. حالا اگه یادم موند عبارت مصنف هم تصدیق میکنم، یادم نموند دیگه احتیاج به تصدیق هم نداره. چند تا اشکال مخالفین بر شیعیان وارد کردن. در شیعیان زن مثل خاجه، یعنی هر کسی این استدلال میکنه. اشکال اولشون اینه که قبول داریم که نسب امام لطفه، ولی قبول نداریم که هر لطفی بر خدا واجب باشد. بر خدا واجب باشد، لطفی بر خدا واجب است که خالی از مفسده باشد و ما یقین کنیم به خلوت از مفسده، هم خالی از مفسده باشد هم ما یقین به خلوت از مفسدش داشته باشیم. اگر در لطفی ما ظن به خلوت از مفسده داشتیم کافی نیست، این چنین لطفی رو نمیتونیم بگیم بر خدا واجبه. اگر لطفی بر خدا بخواد واجب باشه، علاوه بر این که مقتضی وجوب رو که لطف است باید داشته باشه، موانع وجوب رو که مفسده است نباید داشته باشه. از موانع وجوب یعنی مفسده باید خالی باشه و ما هم یقین داشته باشیم به این که خالیه. و ما در امام ها و رؤسا یقین داریم به وجود مفسده، یا لااقل یقین به نبود مفسده نداریم، یا میدونیم مفسده دارن یا در بعضی هاشون علم به عدم مفسده نداریم، فقط زن داریم و زنم کافی نیست. هم مطلب رو بیشتر توضیح بدم، اگر کاری بخواد بر ما واجب باشه، ما باید مقتضی وجوب رو به دست بیاریم و گمان به این داشته باشیم که این کار مفسده نداره. برای وجوب امری بر ما کافی است که گمان داشته باشیم به نبود مفسده، گمان به نبود مفسده کافی است. ولی اگر کاری بخواد به خدا واجب باشه، گمان به نبود مفسده کافی نیست، یقین به نبود مفسده لازمه. باید احراز کنیم که مفسده نیست و در امامت که میخواد بر خدا واجبش کنید این احراز رو ندارید، بلکه یا امام ها مفسده دارن یا لااقل ما یقین به نبود مفسدشون نداریم. شاهدش هم اینه که میبینیم امام ها وقتی که غلبه میکنن در یک جامعه ای، بالاخره در اینی که اون جامعه محافظت میشه، مراقبت میشه، در این حال گروهی از افراد جامعه با خود این امام یا با دستیاران این امام درگیر میشن و یه آشوبی در این طرف کشور و اون طرف کشور برپا میشه که امام باید اون آشوب رو بخوابونه و این آشوب از همین نسب امام درست شده و گاهی خود امام ها با هم میجنگن، خود این عمرا با هم درگیر میشن و همین درگیریشون باعث فساد جامعه میشه. پس امامت امری نیست که خالی از فساد باشه، امامت مشتمل بر فساده، لااقل شک داریم که مشتمل بر فساد هست یا نه، حد اکثر بفرمایید گمان داریم که مشتمل بر فساد نیست، هیچ کدوم اینا کافی نیست، باید یقین داشته باشیم که مشتمل بر فساد نیست تا بتونیم بگیم بر خدا واجب است. چون نمیخوام بگیم نسب امام بر ما واجبه، شما دارید میگید نسب امام بر خدا واجبه. اگر بخواد بگید نسب امام بر خدا واجبه، باید احراز کنید که مفسدتش نیست تا بر خدا واجب بشه. در وقتی میخواد بر ما واجب بشه، گمان به این که مفسده ندارد کافی است، ولی در وقتی بخواد بر خدا واجب بشه، یقینا باید مفسده نباشه، در حالی که در امام مفسده هست. و اگر تازه مفسده رو منکر بشیم، لااقلش اینه که این زن به عدم مفسد بده. شکر
اینو باید نسبه
نبوت هم
این
احتمال بودن
در اونجا
دیگه نه نبوت هم جواب روشنه، در مبنای ما جواب روشنه. حالا عرض می کنه کسانی که میخوان بگن نسبه امام بر عهده بشر است، در بشر واجبه، یعنی با انتخابات نصب میشه کرد، اونها میگن گمان داشته باشی که این آدم آدم خوبیه و گمان داشته باشی که از نفسش مقصد درست نمیشود، انتخابش کن. به گمان اکتفا میکنن و امام رو نسب میکنن. اما اگر کاری بر خدا واجب باشه، خدا میخواد یک کار واجب انجام بده، بعد از همه مفاسد خالی باشه. ولی نمیشه خدا کاری که مفسده دارد یا لااقل مضمون آن مفسدت بر خدا واجب باشه. هرگز این کار بر خدا واجب نیست. کاری بر خدا واجبه که صرفا مصلحت باشه و هیچ مفسده توش نباشه. به نسب امام این چنین نیست، پس بر خدا واجب نیست. این تمام اشکالی که این آقا کرده. البته در مبنای با شیعیان این اشکال خود به خود جواب داده شده است، زحمتی هم نداره. امام معصومه بنابرای مبنای ما، نصف معصوم که مشتمل من مفسده نیست. یقین داریم یا نبود مفسده، خدا داره انتخاب میکنه، خدا میدونه که چی انتخاب کنه. ما وقتی میخوام انتخاب کنیم، ممکنه یه نفر انتخاب کنیم که ظاهر خوب داره، بعد که آمد رو کار باطن بعدش رو آشکار کنه، وقت ما ناسا بشیم باش درگیر بشیم، اونم با ما درگیر میشه. بالاخره جامعه ای که میخواستیم به صلاح نزدیک بشه، جامعه فاسدی خواهد شد، درگیری بالاخره فساد میاره. اما وقتی خدا داره کسی رو نصب میکنه، او همه چی رو میشناسه، او میدونه که این انسان لایق هست یا لایق نیست. اگه لایق باشه نصبش میکنه. خب چنین انسان لایقی هیچ وقت درگیری وجود نمیاره. اگر یه وقتی هم کسی بخواد درگیر بشه با چنین امامی، اون خودش خرابه. خب جا داره که اون امام اونو برش داره. این یه مفسده نیست، این دفع مفسده است، اشکالی نداره. پس به مبنای ما اصلا تصور نمیشه که نصب امام مفسده داشته باشه. اون از جانب خدا تصور نمیشه. بله خب شما ها که دارید اشکال میکنید، به مبنای شیعیان توجه ندارید، میگید که امامی رو خدا میخواد نصب کنه هرچی شد، این ممکنه داره این مفسده باشه. بله خب اگر هرچی شد رو خدا نصب کنه، احتمال مسئله توش هست، ولی هیچ خدا اینطوری نیست، اینطوری نصب میکنه. ما هستیم که هر چیز رو نصب میکنیم. یا اگرم خیلی دقت بکنیم، بالاخره معلوم نیست دقتمون به نتیجه مطلوب رسیده باشه یا نه. ما اینطور هستیم که از همه چی اطلاع نداریم، ولی خدا که اینطور نیست. این البته اشارهی بود به جواب، جواب هنوز کامل گفته نشده، دو تا جواب میدیم. اینی که من گفتم اشاره به جوابه، شاید اشاره به جواب اول باشه، جواب دوم اصلا هیچ گفته نشد، این چلو وقتی رسیم از میکنه. من خواستم اشکال باقی نمونه، لذا اجاره کردم جواب رو زود گفتم، ولی که داشت که اشکال اول بخونه و که به جواب برسیم جواب رو سازی بزن. قال اول مفاسد و معلومت الانتفاع. مفاسدی که در نصب امام احتمال میرود، اگر نصف امام از جانب خدا باشد، معلومت الانتفاع هند. یعنی ما یقین داریم که مفاسدی نیست، پس مفاسد یقینا نیستند. مقتضی وجوب که لطفه هست، بنابراین خود وجوب یعنی وجوب نصف امام ثابته. این اشاره دارد به جواب اولین اشکال. ولی مفاسدی که شما در نصف امام احتمال میدید، معلومت الانتفاع هستن، یعنی میدونیم که این مفاسدی نیست، وجود نداره، مفاسدی وجود نداره در نصب امام. مقتضی وجوب هم که وجود داره، پس نصب امام میشه واجب علی الله تعالی. اقول هذه اعتراضاتون علی دلیل اصحابنا. دلیل اصحابنا همین بود که خواجه تذکر داد که از قاعده لطف استفاده کرد و دلیل عقلی و مرکب از صغرا و کبرا بود. این اینایی که مصنف در این عبارت گفته اعتراضاتن مل اشاره الی جواب آنها، که مصنف داره اشاره به جواب میکنه، اشاره به اشکال میکنه، ولی تصریح تقریبا به جواب داره. الاول یعنی اولین اعتراض، قال المخالف، اون کسانی که با مصنف مخالفن یا با شیعیان مخالفن، اینطور گفتن: کون الامام قد اشتملت علا وجه لطف لا یکفی فی وجوبها علی الله تعالی. این که امامت مشتمل بر لطف است کافی در وجوب امامت علی الله تعالی نیست. یعنی امامت در خدا واجب است در صورتی که دو چیز حاصل باشد، یکی لطف که گفتیم، یکی هم قطع به نبود مفسده. دو چیز لازمه، پس وجود لطف تنها کافی نیست. کونل امام قد اشتملت علاوه چه لطف، این که امامت مشتمل بر لطفه، این به تنهایی لایکفی فی وجوب این امامت علی الله تعالی. اگر وجوب علی الخلق رو میگفتی، وجوب علی الامت رو میگفتی، همین وجود لطف کافی بود. ولی چون وجود علی الله رو داری میگی، وجود لطف کافی نیست. هم وجود لطف لازمه، هم خلو و از مفسده قطعا اونم لازمه. به خلاف المعرفه التي کفا وجه الوجوب فيه علينا، زمیر فيه رو به معرفت برمیگردیم. نسخه فيها نداره، همه نسخاتون فيه هست، فيه داریم. خب زمیر فیه رو برمیگردیم به معرفت به اعتبار علم، اشکالی هم نداره. علینا متعلقه به وجوبه، یعنی وجه الوجوبه علینا. در معرفت اگر بخواد بر ما واجب باشه، وجود وجه وجوب کافیست، وجود وجه وجوب کافیست. چرا؟ چون وجوب برای ماست و در وجوبی که برای ماست انتفاع مفسده زنن لازم است، ولو انتفاع مفسده قطعا حاصل نباشه، و انتفاع مفسده زنن حاصله. معرفت یعنی چی؟ معرفت رو دو جور معنا میکنیم، یکی معرفت مکلف که قبلا گفتیم باعث تقرب انسان به طاعت و تباعد انسان از معصیت و نوعی لطف و واجبه، واجب بر انسانه، که قبلا گفتیم لطف گاهی بر خدا واجبه گاهی بر انسان واجبه. این یک معنی برای معرفت. یه معنی دیگه برای معرفت یعنی معرفت امام، معرفت امامی که ما خودمون میخوام نفسش کنیم، معرفت امامی که میخوام انتخابش کنیم. در خب اونایی که میگن نصف امام بر انسانها و بر امت واجبه، میگن باید امام رو بشناسه تا بتونه انتخابش کنه، و واجب است بر امت که امام شناخته شده رو انتخاب کنه، بر امت واجبه. همین وجه وجوب اگر حاصل بشه، خود وجوب حاصل میشه. وجه وجوب یعنی اون عاملی که باعث وجوب میشه، که در معنانفی لطفه. اگر وجه وجوب حاصل بشه، وجوب حاصل میشه. چرا؟ چون گمان داریم که مفاسد منتفی هست و در وجوب علل انسان و علل امت هم انتفاع مفاسد زنن کافیه، و ما این زنن به انتفاع مفاسد رو داریم، و چون اینو داریم فقط یه چیز برای ما لازمه که داشته باشیم، و اون اینه که وجه وجوب رو داشته باشیم. کفا وجه الوجوب، در این که حکم به وجوب کنیم. اما در مورد خداوند داشتن وجه وجوب که یعنی عامل وجوب که قاعده لطف کافی نیست، هم باید این وجه وجوب موجود باشد، هم باید یقین داشته باشیم که مفاسد معدومند. و ما در ما نهنفی که بحث امامته، درست وجه وجوب رو که لطف داریم، اما یقین به نبود مفاسد نداریم، زیرا احتمال وجود مفاسد یا حتی گمان به وجود مفاسد هست. از شرط دوم وجوب علی الله رو که یقین به نبود مفاسد فاقدیم، اگرچه شرط اول رو که وجه الوجوب و مقتضی وجوبه داریم، ولی تنها وجه اول کافی نیست. لا یکفی فی وجوبها علی الله تعالی، اون وجه وجوب کافی نیست، علاوه بر وجه وجوب چیز دیگه هم لازمه. به خلاف معرفت که از کلمه معرفت هر کدوم بگیرید درسته، ولی معرفت امام میگیرید التی کفا وجه الوجوب فیه علینا، در این معرفت وجه الوجوب علینا کافیست. اگر وجه الوجوب باشد خود وجوب هست. چرا خود وجوب هست و وجه الوجوب به احتیاجی به چیز دیگه نداریم؟ چون اون چیز دیگری که باید بشه احتیاج داشته باشیم اون هست، لانتفاء المفاسد فی ظننا، چون مفاسد در گمان ما منتفیست، یعنی ظنن مفاسد رو نداریم و ظن به نبود مفاسد کافیست و ما در اینجا ظن به نبود مفاسد رو داریم. چون این شرط دوم رو داریم کافیست که شرط اولم که وجه الوجوب داشته باشیم. اگر وجه الوجوب رو داشته باشیم وجوب رو خواهیم داشت. چرا؟ چون شرط دیگر رو که انتفاع مفاسد ظنن هست اون شرط دیگر رو واجبیم، ولی در خدا انتفاع المفاسد ظنن شرط نیست، انتفاع المفاسد قطعا شرطه و اینو ما در مورد خدا نداریم. پس وجوب نصر امام رو بر خدا نمیتونیم قائل بشیم، وجوب نصر امام رو بر امت باید قائل بشیم. چه شرایط این وجوب در مورد امت هست؟ شرط اول اینه که لطف باشد، خب لطف هست. شرط دوم اینه که از مفاسد زندن خالی باشد، از مفاسد هم زندن خالی هست. در مورد خدا این دو شرط داریم، یکی این که بچه وجوب رو که لطف است داشته باشد، یکی این که از مفاسد قطعا خالی باشد. این از مفاسد قطعا خالی باشد رو ما در مورد واجب کلان نداریم. پس یکی از دو شرطی که لازم است برای وجوب در مورد واجب کلان مفقوده. پس نصف امام بر خدا واجب نیست، حد اکثر اگه بخواد واجب باشه بر امت واجبه. البته اینها نمیگن نصف خدا، نصف امام بر خدا واجب نیست. این مستدل میگه واجب به وجوب عقلی نیست، چون دلیل عقلیتون مخدوش شد. حالا میتونید بگید واجب است به وجوب سمعی، اون یه بحث دیگریست. ما الان میخوام دلیل شما رو باطل کنیم که دلیلتون اقتضا میکرد که وجوب عقلی حاصله. ما میخوام بگیم وجوب عقلی حاصل نیست. حالا وجوب سمعی حاصل است یا نیست، یا وجوب انتخاب بشر حاصل هست یا نیست، دیگه ما به اونش کار نداریم. ما فقط میخوام وجوب عقلی علالله رو منتفی کنیم. تمام تلاش مستشل همینه که وجوب عقلی علالله رو باطل کنه. میگه که یکی از شرایط این چنین وجوبی که وجه الوجوب حاصله، شرط دیگر که یقین به نبوده مفاسد حاصل نیست. و ما بعد در جواب ثابت میکنیم که یقین به نبود مفاسد داریم، یعنی شرط دوم حاصله. بنابراین وجوب نصف امام علالله تمامه. به خلاف معرفت که کفایت میکند در این معرفت وجه الوجوب علینا همین اندازه که عامل وجوب بر ما باشد کافیست. چرا؟ چون اون شرط دیگر خود به خود موجوده، لانتفاء المفاسد فی ظننا. مفاسد نصف فی ظننا منتفی هست و فرض اینه که در وجوب علینا انتفاء مفاسد ظنن کافیست و این انتفاء مفاسد ظنن حاصله، وجه وجوب هم که حاصله. پس هر دو شرطی که برای وجوب هست حاصله، بنابراین نصف امام میشه واجب، اونم واجب علالله عقلا. اما فی حقه تعالی در باره خداوند متعال فلا یکفی وجه الوجوب. فلا یکفی یعنی فلا یکفی در وجوب نصف وجود وجه الوجوب، یعنی عامل وجوب که همون لطف کافی نیست، بلکه علاوه بر وجه الوجوب چیز دیگه هم لازمه. اگه اون چیز دیگه بود علاوه بر وجه الوجوب، اون وقت وجوب علالله درست میشه. و فرض اینه که اون چیز دیگه رو علم خواهیم گفت که نیست، پس وجوب علالله درست نمیشه. اما فی حقه تعالی فلا یکفی وجه الوجوب مالم یا علم انتفاع المفاسد، مادامی که اون قید بعدی که علم به انتفاع مفاسد از حاصل نشد، رد وجوب که همون لطفه کافی در ثبوت وجوب نیست. خب یه شخصی ممکنه بگه علم به انتفاع مفاسد نداریم ولی گمان داریم، میفهمه در مورد وجوبی که علی الله میخواد ثابت بشه گمان به نبود مفاسد کافی نیست. وجوب علی در وجوب علینا گمان نبود مفاسد کافی است، ولی در وجوب علی الله علم به نبود مفاسد لازم است، گمان کافی نیست. ولا یکفی الظن به انتفاعها، یعنی به انتفاع مفاسد. این به طور کلی بحث کلی که در امامت در وجوب نصب امام دو چیز لازم است، یکی این که وجه وجوب موجود باشد، دیگر این که مفاسد یقینا معدوم باشد. حالا که این دو تا شرط در وجوب نصب امام علی الله لازمه، ما بیان میکنیم که شرط دوم رو نداریم. با سوال میگه از کجا میگی که امامت مشتمل بر مفسده نیست؟ اولا مشتمل بر مفسده هست، ثانیا مشتمل بر مفسده هم ثابت نشه که هست، ما شک در مفسده داریم. بر فرض شک نداشته باشیم دیگه، بالاترینش اینه که گمانه به نبود مفسده داریم، اما یقینه به نبود مفسده رو نداریم. سلم لا یجوز و اشتمال الامام علا مفسدت لا نعلمها. چرا جایز نباشد که امامت بر مفسدهی که برای ما مجهوله مشتمل نباشد؟ خب اگر مشتمل بر مفسده بود یا احتمال اشتمالش بر مفسده داده می شد که الان داده شد، فلا تکون واجبتن علالله تعالی، دیگه نمیتونه به خدا واجب باشه، چون دو شرط وجوب علالله رو نداره، یکی شو داره یکی شو نداره. جواب دو تاست. چه به جواب اول اشاره کردم، ایشون میگه مفاسدی که در جهان هستند پیش ما معلومند، ما میدونیم مفاسد چی هست، در نفس امام اون مفاسد رو نمیبینیم، یقین میکنیم که نیستند. پس لازم است یقین کنیم به نبود مفاسد و ما این یقین به نبود مفاسد رو داریم. وقتی یقین داشتیم به نبود مفاسد، میتونیم حکم کنیم به وجوب نصب علی الله تعالی، چون هم وجه الوجوب که اون لطفه حاصله، هم نبود مفاسد مقطوعه و قطعیه. پس شرط وجوب نصب وجوب علی الله حاصله، یعنی ما خوش میکنیم به این که نصب امام بر خدا واجب است عقلا. این جواب اوله. البته میفرماد که مفاسد رو ما واجبه که ازشون دوری کنیم، ولی مفاسدی که بدانیم، اگر ندانیم که خب هیچ بیدون تکلیفی نداریم، اگر مفاسدی رو بدانیم باید ازشون اجتناب کنیم. و فرض اینه که ما مفاسد امامت رو میدونیم و میدونیم که این مفاسد در اون امامی که خدا نصب میکند نیست. مفاسد امامت ظلم کردنه، که یه نفر وقتی امام میشه بر رعیت ممکنه غرور کنه و بر رعیت ظلم کنه، یا به خاطر غرورش، یا به خاطر حفظ مقام خودش، یا بالاخره به خاطر زیادی طلبی، به هر جهت ممکنه بر افراد و رعیت ظلم کنه. یکی دیگه از مفاسدی که امام بهش مبتلاست همون درگیری هاییست که بین رعیت یا بین رعیت و امام برقرار میشه. این همه مفاسدی هستن که در مورد امام احتمال داده میشه. جواب امام یک کلمه هست، از شدیم که هیچ کنم از این مفاسد در مورد امام معصوم اجازه داده نمیشه. و جواب این است که مفاسد معلومت الانتفاع هستن از امامت، یعنی ما یقین داریم که امامت خالی از مفاسده، نه گمان داریم چون که شما گفتی، ما یقین داریم که امامت خالی از مفاسده، زیرا مفاسد محصورن معلومن، یعنی تعدادشون مشخصه معلومن. یجب علینا اجتنابها اجمع، بر ما واجب است که از همه این مفاسد اجتناب کنیم. اما کدام مفاسد؟ مفاسدی که بدونیم مفاسدن و این نمایه جبا علینا اجتناب مفاسد ازا علمناها، وقتی مفاسد رو بشناسیم. اگر نشناسیم که تکلیفی نداریم، لأن تکلیف به غیر معلوم محاله، به چیزی که معلوم نیست نمیشه تکلیف شد. پس اگر ما مفاسد رو نشناسیم نمیشود خدا ما رو به اجتناب از مفاسد هم کنه.
مفاسد محرم قطعی است،
یعنی انتفاعش قطعی است.
الان
می‌بینیم
که امام
دور نمی‌کنه. بله، انتفاعش قطعی دیگه. چه الان چه بعد؟
جنس مفاسد بر مفاسد قطعیه باشه. نه احتمالی.
نه. نفیش
باشه.
نفیش باید قطعی باشه.
نه جنس محرمش.
خب اون که مفاسد بودن دیگه. اون که اصلا مفسده در جایی که حرام باشه. اون مفسده است. و الا مثلا فرض کنید که گفتن 60 مرتبه ذکر رکوع مشروعه، چرا؟ چون زوجه مستحب اینه که آدم طاق میگه. خب یه امام اینطوری میگه، این که مفسده نیست.
سوال
نه، خدا میشناسه و میدونه که این معصومه، میدونه که این معصومه، گناه نمی کنه و از فساد و آلودگی مبراست. وقتی نصفش میکنه ما دیگه یقین داریم که این فسادی همه
این
کشف
میکنیم که این
معصومه.
امام خدا وقتی فسادی رو نصف
میکنه کشف میکنیم که معصومه. وقتی معصوم شد مطمئنیم که فساد همراهش نیست. کراهت رو نمیگم، فساد
مخصوص امامتش، مکروه بودن رکوع زوجه زکر در رکوع، اینها که از لوازم حکومت نیست.
اونا مفاسد مربوط به حکومت هم ازش صادر نمیشه. مفاسد امامت، نه، میخواستم عرض کنم مکروه انجام دادن مفسده نیست. اونو میخواستم عرض کنم، مثال دادن به شست زکر رکوع گفتن. بله، ولی منظور مفاسد مربوط به امامته. خواستم بگم مکروه ها مفاسد نیستن. بل جواب ان المفاسد معلومت الانتفاع عن الامامه، زیرا مفاسد محصورن معلومن که بر ما واجب است اجتناب اونها اجمع، یعنی از همشون باید اجتناب کنیم. و این نمایج و علینا اجتناب این مفاسد ازا علمناها، وقتی یقین به مفاسد پیدا کنیم، وقتی یقین به مفسد نداشته باشیم اجتناب لازم نیست. لأن تکلیف به غیر معلوم محالون، چون نمیشه تکلیف به غیر معلوم تعلق بگیره، پس باید مفاسد معلوم باشن تا تکلیف ترک به اونا تعلق بگیره. خب پس مفاسد امامت محصورند و معلوم و تلکل وجوه مقدم دومه، و تلکل وجوه یعنی این وجوه مفاسد منتفیتون عن الامامه، از امامت منتفیه. پس نتیجه این میشه که وجه اللطف درباره امام موجود است، خالی از مفسده موجود است. یعنی هر دو شرط هست، هم وجه الوجوب که لطف است حاصله، هم خلو از مصلحت قطعا حاصله. حالا که اینطور هست، فیجب علیه تعالی نصب امام، بر خدا واجب میشه، چون شرایط وجوب رو داره. این جواب اولی که به این مستشکل بود.
خدا که میخواد کاری بکنه باید یقین بکنیم که هیچ مفسده نداره، علم داشته باشیم یا نداشته باشیم، یا معلوم ها ملاک باشه غیر معلوم ها تکلیف نباشه. تکلیف که بر ما نیست، تکلیف بر خداست. چطور هم میگه این نظر یه معلومه خدا میخواد کاری بکنه تو نقش الامر که ما بدنی نداریم، هیچ آرزه و مقصده ای نباریم.
ببینید بحث ما در نصف امام به طور کلی ها، نه نصف یه شخص امام، بحث ما در نصف امام به طور کلیه. آیا نصف امام بر خدا واجبه یا نه؟ طرف میگه واجب نیست چون احتمال مفسده میدیم. جواب اینه که مفسده در کار نیست. احتمالش احتمال درستی نیست.
چه میدونیم میدونیم؟
احتمال مفسده میدیم، نمیگه میدونیم.
بعد
شارع جواب میده که ما مفسده رو در صورتی باید احتراز کنیم، ما مفسده رو در صورتی باید احتراز کنیم که بدونیم. خب حالا ما میدونیم در مسئله مفسده نیست، مفسده امامت وجود نداره. وقتی مفسده امامت وجود نداشت بر خدا واجب میشه نصف امام، که چون وجه وجوب هست مفسده هم منتفی است، پس وجوب حاصل میشه. وجه وجوب که لطفه حاصله، مبانع هم که مفسدن منتفی هم در قطع و یقین، پس خود وجوب که مختصیش حاصل است و مبانعش مفقود است، حاصل یعنی وجوب نصب. بر خدا واجب است که این امام نصب کند، بر خدا واجبه که این امام نصب کنه، زیرا که هم لطف است یک، هم خالی از مفسده است یقینا دو. نصب این امام مفسده نداره. سوره
دخمه
نه، اون که احتراز از مفاسد من توضیح دادن، اشاره کردن البته، که مفسده رو میگه بر ما واجب است که احتراز کنیم. این یه مطلب کلیه که ما در صورتی که بدانیم مفسده هست لازم است که احتراز کنیم. اما اگر مفسده در کار بود یا احتمال مفسده بود، آیا بر خدا واجب میشود یا نه؟ اون یه بحث دیگری است که بر ما واجب است که از مفاسد معلوم احتراز کنیم و مفاسدی که معلوم نیستن بر ما واجب نیست احتراز. این یه مطلبی است به طور کلی. اما در مورد واجب تعالی میگه که ما مفاسدی رو که احتمال میدیم در مورد امامت یقین به انتفاعش داریم. مقدم اول این بود که هر جا مفسدهی بود و معلوم بود باید احتراز کرد. مقدمه دوم اینه که این مفسده هایی که بر ما لازم است احتراز کنیم در مورد امامت وجود نداره، مطمئنن و یقینن وجود نداره. نتیجه میگیریم که مفاسد نصف امام وجود نداره، وجه وجوب نصف امامم که لطفه وجود داره، پس مختزی موجود، موانع مفقوده، بنابراین بر خدا واجبه، بر خدا واجبه. توجه کردید نخواستیم از وجوب احتراز از مفسده بر خودمون ثابت کنیم که مفسده در مورد خدا هست یا نیست، در نصف خدا هست یا نیست، نصف امام، بلکه اینطور گفتیم مفاسد معلومند و محصور و ما باید از مفاسد معلوم و محصور احتراز کنیم. گفتیم مفاسد معلومند و محصور، الان ما احتراز کنیم یه جمله معترضه بود، و این مفاسد معلومه در نصف امام وجود ندارن. چون در نصف امام وجود ندارن پس نصف امام بر خدا میشه واجب. مطالبه
وجود نداره
که وجود نداره. باشه به مبنی خودمون باشه، چه ای رازی داره؟
مبنی که اونجا دلیل مخالف چی بوده که گفت مشتمل بر فساده؟
مخالف امام های معمولی رو دیده که با هم درگیر میشه، اون اصلا اسمت رو قبول نداره.
ما هم که الان فهمیدیم که به فرد خاص نیست، بس دست کلیت امامه.
بله، کل امامه، امامی که خدا نصبش کنه، امامی که خدا نصبش کنه، اون امام که خدا نفس میکنه از همه اوضاعش آگاهه و میدونه مفسده ای تو این نفس.
همین که فرموزن همین میشه دیگه، یعنی دوتا مبنای دونها انسان معمولی فرض کردن، ما انسان غیر معمول فرض کردن.
بله من اولا
اشاره
کردم، من اول که اصلا اختلاف ما با اهل سنت در اینه که اونها هر شخصی رو که بتونه جامعه رو اداره کنه امام میدونه، ولی ما اینو کافی نمیدونیم. همون داریم ما مبلغ رو میبینیم اونا برای اونا تبیین میکنیم.
حالا اگه بخواییم به اونا بگیم که ما مرادمون از امام یک فرد معمولی نیست، چی باید بگیم؟
یک فرد معمولی نیست و بگیم که ببینید بحث ما در اینه که خدا واجب است برش نصب کند یا نه. خب خدا وقتی برش واجبه کیو نصب میکنه؟ وقتی میخواد به این وجوب عمل کنه کیو نصب میکنه؟ کسی رو نصب میکنه که خودش بشه اطمینان داشته باشه و از هر نوع مفسده خالی باشه.
از راه برهان خود نیست استدلال که ما میدانیم که امام خدا کاری که میکنه خالی از مفسد است اون نصبش. پس نتیجه میگیریم که او معصوم است.
البته نمیخوام معصوم بودن رو نتیجه بگیریم، میخوام خلق از مفسده رو نتیجه بگیریم. میخوام بگیم که خلق از مفسده هم
از مفسده داره یعنی
نماغ خلال
از
مفسده. ببینید البته ایشون یعنی مرحوم علامه اون نحوهی رو که من عرض کردم بیان نمی کنه. ایشون نمیگه چون معصوم است خالی از مفسده است، میگه ما مفسده ها رو میشناسیم و میدونیم در امامی مفسده ها نیست، در نسل امامی مفسده ها نیست. میگه مفسده ها رو میشناسیم و میدونیم در نسب امام این مفسده ها نیست.
کجا میفهمیم مفاسد معینه محصول در این امام نیست؟
در این امام نه، در نسب امام. در نسب امام مفسده نیست. مفسده ها هر چی هست مفسده ها رو ما میشناسیم، خود خدا مفسده ها رو گفته. در نسب امام هیچ کدوم از این مفاسد نیست. ایشون اینطور میگه اصلا کار به اثبات نداره، اثبات من از خارج از کرده. ایشون یعنی مرحوم علامه اینطور میگه، میگه که مفاسد پیش ما شناخته شدن و ما نسب امام رو که ملاحظه میکنیم میبینیم هیچ کدوم از این مفاسد رو همراه نداره، یقین میکنیم که در نسب امام مفاسد نیست و از طرفی لطف هم هست. اون وقت چون مفاسد نیست و لطف هم هست حکم میکنیم که بر خدا واجبه. این که ما میگیم بر خدا واجب است در صورتی که دو تا شرط حاصل باشه تا ما بتونیم بگیم بر خدا واجبه. یکی این که وجه وجوب که لطف است حاصل باشه، یکی این که مفسده نباشد. ما باید تشخیص بدیم که مفسده نیست و ما چون مفسده ها رو میشناسیم و هیچ کدوم رو در نسب امام نمیبینیم یقین پیدا میکنیم که در نسب امام مفسده نیست. مفسده ها از چی هست؟ مثلا فرض کنید ابتلا به شرب خمر، ابتلا به آدم کشی، ابتلا به چی و چی، اینا مفسده هایی که در معاصی هستند. اینا رو میدین در نسل امام وجود نداره. ما مبنایی که ما در امام داریم، با مبنایی که ما در امام داریم میدونیم که هیچ کدوم از این مفاسد در امام وجود نداره، در نسل امام وجود نداره. خب نسل امام وجه وجوب رو دارد یک، خالی از مفاسد از قطعا دو، پس واجب است، واجب علالله است. یه روشن فکر میکنه
عبارت که بود رسلان بشنابه.
بله
عبارتشان عباد رسلان بشنابه.
چه
امام یه اون فرماش روز روزن نیست علام این جبرش اون آساس اون فقره این لعنه صلاحیت علیت نداره به این موقع، چون در اون موقع مفاصل کارهای ماست فقره موجود کمای مفاصل امامه.
اصلا به طور کلی مفاصل به قول ایشون مفاسد شناخته شده است. چه مفاسدی برای نسل امام ما نداریم که بریم بشناسیم، خود مفاسد رو میشناسیم نه مفاسد نسل امام. اصلا نسل امام چی مفاسد نداره که ما بشناسیم؟ مفاسد رو ما میشناسیم. مفاسد چی؟ محرمات. مفاسد اون اسماء حرمت هست. مفاسد اسماء حرمت هست هرچی هست.
خوشم پای اجتناب ما رو بیان میشن و به دو قسم میخورن، بعضی که معلوم است در این مفسده بیدن بعد این معنی نیست.
اینا
به نظر
میسه ظاهرن لفظ مقابل نداره. نه این هرچند مثلا جمله معترضه است. اون چی که ایشون میگه اینه که مفاسد، مفاسدی که در عالم هستن برای ما معلومه. هیچ کدوم اینه در نصف امام نیست. هیچ کدوم از این مفاسد در نصف امام نیست. نه مفاسد نصف امام، اصلا مفاسدی در نصف امام نداره. مفاسدی که در امور هستن که ما واجب است ازشون اجتناب کنیم، اون مفاسدی که در امور هستن که ما واجب است ازشون اجتناب کنیم، هیچ کدوم در نصف امامت نیستن. یکی از مفاسد ظلمه، مثلا آدم کشیست، دروغگویی، فلان، اینا مفاسدن، همه هم شناخته شدن، همه هم شارع برای ما تبیین شد. این مفاسد هیچ کدوم در نصف امام وجود نداره. اگه امام نصف بشه، مستلزم ظلم نیست، مستلزم دروغگویی نیست، مستلزم زنا کردن نیست، مستلزم شراب خوردن نیست، هر چیز مستلزم محرمات و مفاسد محرمی نیست. چه روشنه دیگه. فقهایی که میخوان انتخاب کنن تشخیص نمیدن، مشکل اینجاست، تشخیص نمیدن، فکر میکنن که این مفاسد نداره، ولی یه وقتی در باطنش و پردرش نازد همه مفاسد داره. مشکل اینجاست که ما تشخیص نمیدیم که این مفاسد نداره. ما اصلا نصف امامت رو داریم میگیم، کار به شخص نداریم. نصف امامت مفسد توش نیست. امامت یعنی نصف امام ها، نه نصف هر کی. نصف امام توش مفسد نیست. مفاسد هم شناخته شدن، مفاسدی که هستن در جهان و ما واجب است ازشون اعتراض کنیم، اینا شناخته شدن. هیچ کدوم هم در نصف امام وجود نداره. پس نصف ما میشه خالی از مفاسد قطعا. عبارت مرحوم علیه عبارت صافیه. میگم شما فکر میکنید مفاسد امامت داریم، مفاسد غیر امامت داریم. نه، اصلا مفاسد امامت نداریم. ما یه مشت مفاسد تو جهان داریم که موظفیم ازشون احتراز کنیم. اینا مفاسد هست، این محرمات. هیچ کدوم از اینها با نصف امام تحقق پیدا نمیکنه. تازه نصف امام میشه که این مفاسد برداره. نصف امام نمیشه که مبتلا به این مفاسد بشه. هیچ کدوم از این مفاسدی که ما داریم یقینا در امامت نیست، در نصف امامت نیست. پس نصف امامت خالی از مفاسده. چیزی خالی از مفاسد شد و وجه وجوب هم داشت میشه باشه، پس نصف امام میشه باشه. پس ایشون اینو حرف داره
شد.
در این از نایه نصف امام نیست. این که میفهمید از نایه نصف امام نیست. این از نایه
این همسید پیش که میفهمید
این از نایه روحیه، بله، این از نایه روحیه تمرد اون انسان هاست. چون روحیه تمرد دارن حاضر نشدن در جانب نصف امام نیست.
و اگه این نصف امام ما اینجا که میگیم که از آنون نصف امامیم که این همه اگر این نصف امام هست،
اونم که شما میفرمایید یک تصویریست که تحقق پیدا نمی کنه. کی اهل یک جامعه تونستن توافق کنن بر نصف یک امام پیش خودشون؟ بالاخره مخالفینی وجود دارن.
توافق اینجا توافق جمع منظور نیست، یعنی همه یک نظر،
خب همه یک نظر نه، رأی اکثریت. اون اقلیت چه میکنه؟
اقلیت
خب پس در مورد خدا، در مورد نصف خدا صبر کنه. نه اگه صبر یه وقتی میخوان صبر کنن در مورد جایی هم که خدا نصف میکنه و صبر کنه، اما فرض بر اینه که اقلیت مخالف، اکثریت موافقه، بالاخره درگیری درست میشه. ولو حالا اتفاق افتاده که این آدم ها به خاطر اینکه اقلا دست و اسلحه نبرده، ولی میتونن این کار رو بکنن، پس احتمال فساد هست. اگه در مورد نصف الهی اون احتمال فسادی که شما میگید هست، در مورد نصفی هم که مردم میکنن احتمال فساد هست، چون همه موافقت نمی کنن. بالاخره مخالف وجود داره، ولی یه نفر، اون یه نفر اگه زورش برسه کارشو میکنه، پس فساد درست میشه. اینا دیگه نباید حساب بشه. ببینید از جانب نصف چه فسادی درست میشه. نصف امامت فساد نداره. دست
امام بیاد که مردم
نمیتونن بفهمن. ببینید من چند بار تکرار کردم نسب شخص من مراد نیست، نسب امام. شما شخص رو دارید میگید، شما شخص رو دارید، شما شخص رو دارید میبینید که این شخص ممکنه به مصیب نداره، نسب امامت رو ما میخوام بگیم ضرر نداره، کاری به شخص نبوده.
امامت و مفهوم امامت رو ما با این فردی که الان اومده
میشناسیم. نه کار نداریم، کار نداریم به شخص، کار نداریم. آیا نسب امامت، نسب امام مفسده داره؟
نسب
امام اینجا چیه؟
امام یعنی کسی که بتواند جامعه رو با عدالت اداره کنه.
اینجا بین تفسیر ما و تفسیر مقابل فرق نشه؟
نشه، فرقی نشه، ولی من دست پایین داریم میگه فرقی نشه. این نسب کسی که بتواند اجرا عدالت کند، این نسب مشتمل بر چه مفاسد است؟ مرحوم علامه میگه مفاسد رو همه رو شناختیم، هیچ کدوم در نسب امامت ندیدیم. مفسد شراب رو، مفسد زنا رو، مفسد دروغ رو، مفسد اینا رو، همه اینا رو دیدیم، هیچ کدوم در نسب امام وجود نداره. این حرف واضحه، من نمیدونم کجاش گیر داره که شما اعتراض میکنید.
این سیر استدلال باید از پایین به بالا باشه، نه از بالا به پایین. ما اول امام رو میبینیم، بعد صفات رو میبینیم، بعد بقایای ماجرا.
اصلا بحث ما در این نیست، اصلا بحث ما در این نیست. ما میخوام بگیم نسب امام اشکال داره یا نداره، نسب امام افسر داره یا نه، کار به شخص امام نداریم. بله نه، اصلا به طور کلی نسب امام در جامعه، تعیین رئیس در برای جامعه اشکال داره یا نداره، اینو میخوام بگیم. شخص و کار نداریم، تعیین یه رئیس برای جامعه امر مضری است یا امر نافعی است؟
این
بازم رفتیم سراغ شخص، بازم رفتیم سراغ
خوبه یا بسه خوب کسی بخونه اخونه.
بله.
اصلا
بحث ما اینه که اصلا نسب رئیس در یک جامعه، جامعه رو رها کنید به حال خودش یا یک کنترل کننده بذارید، در بحث ما در اینه. حالا کنترل کننده هر کی هست، کار به شخصش نداریم. آیا یک کنترل کننده بذارید این مفسده داره یا نداره، اینه داریم بحث میکنیم. این میفهمد مفسده نداره. ما تمام گناه ها یکی که نگاه که اینجا مفسده داره، تو نسب امام هیچ کدوم از مفسده ها رو ندید. پس نسب امام میشه خالی از مفسده. اصلا کاری به امام است. من بحث شدم، تقصیر من بود که خود بحث بودم که امام معصوم اینا. شما رفتید تو بحث شخص. من الان دارم تاکید میکنم که شخص مراد ما نیست. اصل نسب الامام یک فعلیه، این مفسده داره یا نداره، کاری هم نداریم که امام کیه، معصوم یا غیر معصوم. نسب امام یعنی سپردن اداره جامعه به یک رئیس، این آیا مفسده دارد یا ندارد؟ هیچ کدوم از مفاسد شناختی شده در این نیست، پس این مفسده نداره. این ایشون میخواد بگه مفاسدی که ما بعد از اشکال اجتناب کنیم شناخته شدند و هیچ کدوم در نسب امام وجود نداره، پس نسب امام خالی از مفاسد است. وجه الوجوب رو دارد، خالی از مفاسد است، پس واجبه. خیلی راحته. حالا شب میگم اون اولش بحث من رفتم تو بحث اثبات و اینا، شما رو منحرف کردم از بحث. مسئله هم نیست یاد میکنه، این هم یک مشکلی توشی. بازم شما هنوز تو ذهنتون اینه که برین سراغ شخص، با این که من میگم سراغ شخص نیست. رفتین سراغ شخص، این بحثی شد که اثبات از کجا روشن بشه، آیا دول لازم ده، اون مباحث مال اونجاست که شما دارید سراغ شخص. این بحث ما در شخص نیست، بحث ما در اینه که نسب الامام واجب است. این جواب اول بود که تموم شد. خب گفتیم تلک الوجوه یعنی وجوه مفسده، مفسده های شناخته شده منتفیان از امامت. فیبقی وجه لطف خالی از مفسده، وجه لطف باقی میمونه خالی از مفسده، یعنی وجه وجوه رو که لطف هست داریم، مفسده رو نداریم. فیجب این نصف علیه تعالی. این جواب اول. اما جواب دوم، شما میگید که نسب امامت مفسده دارد، ما الان با این که اینجا مفسده نداره، شما میگید داره، ازتون میپرسیم مفسده ای که دارد مفسده لازم است که از امامت منفک نمیشه؟ یا مفسده ایست که قابل انفکاک باشد. بالاخره از این دوتا بیرون نیست. اگر مفسده هست یا مفسده لازمه ایست که از امامت منفک نمیشه، یا مفسده ایست عارض که میتواند منفک شود. اگر بگید مفسده مفسده لازمه، به شما دو جواب میدیم. جواب اول اینه که این مسئله قطعا باطله. جواب اول اینه که مفسده ای که از امامت منفک نشود قطعا باطله. اینطور نیست که در همه جوامع هر امامی که نصب شد نصبش مفسده داشت. مفسده منفک نشود از امامت معنیش هم اینه هر امامی نصب کنی در هر جامعه‌ای در هر زمانی داره مفسده است. این معنای مفسده داشتن نصب امام به نحو لزوم. معنیش اینه که مفسده از نصب امام منفک نمیشه. هر امامی رو در هر جامعه‌ای در هر زمانی نصب کردید مفسده است. خب این قطعا باطله، یعنی با تجربه سازگار نیست. این اولا. ثانیاً خداوند به حضرت ابراهیم فرمود اینی جاعله که للناس اماما، اینی جاعله که للناس اماما، اگر مفسده داشت خدا این کار نمی‌کرد. پس نصب امام همه جا مستلزم مفسده نیست، یعنی مفسده به تعبیر دیگه لازم نصب امام نیست، بله خدا نصب حضرت ابراهیم نصب نمی‌کرد به عنوان امام. چون اگه نصب امام مستلزم مفسده بود، معنیش این بود که نصب حضرت ابراهیم مفسده داشت و خدا اگر او رو نصب کرد به ایمان امام، معنیش اینه که خدا مرتکب مفسده شده و این شدنی نیست. پس حتما نصب امامت نصب حضرت ابراهیم به عنوان امام مفسده نداشته. بنابراین نمیشه گفت مفسده لازم نصب امام، باید گفت مفسده عارضه. اگر باشد عارضه. عارضه چی؟ عارضه نگاهی هست گاهی نیست. خب اون وقتی که هست هیچ، اون وقتی که نیست میشه واجب. توجه کردید؟ شما میگید که در صورتی بر خدا واجب است نصب امام که هم وجه وجوب حاصل باشد هم مفسده نباشد. وجه وجوب رو هم قبول کردید که حاصله، مفسده رو ادعا کردید موجوده. گفتیم مفسده مفسده لازم نیست، مفسده عارضه. وقتی مفسده مفسده عارض بود، یعنی این مفسده گاهی برداشته میشه. اون وقتی که برداشته شد هم وجه الوجوب هست هم مفسده نیست. پس اونجا در همون حالت نصب امام میشه باشه. پس به طور مطلق نمیشه بگه نصب امام واجب نیست. نصب امام واجب شد در این حالت. بنابراین توجه کنید، دوباره جواب رو تکرار کنم، جواب دوم رو. شما اگر بگید مفسده در نصب امامت هست و ما هم بپذیریم، از شما سوال میکنیم که این مفسده مفسده لازم است یا مفسده عارض است. اگر بگید مفسده لازم است، معنیش اینه که همه جا نصب امام مفسده دارد، در همه زمان ها، در همه جوامع، و این بلوجدان باطل است اولا، ثانیا با این نجاری که لناس امامن نمی سازه، چون معنیش اینه که خدا مرتکب مفسده شده. اما اگر بگید مفسده مفسده عارض است، خب مفسده عارضه میتونه از بین بره، چون لازمه که نیست که منفک نشه. مفسده عارض است، مفسده عارضه میتونه از بین بره. این تا وقتی که این نصب امام مفسده داره، خب هیچ. اون وقتی که این مفسده از بین رفت، نصب امامت خالی از مفسده می شود. وجه وجوب هم که موجود است، هم وجه وجوب هست هم خلوه از مفسده هست، نصب امامت واجب می شود و برای ما همون کافیه. نصب امامت در همون حالت هم که واجب باشه برای ما کافیه. پس ثبته که نصب امامت بر خدا واجب است، منتها در اون مرحله، در اون شرایط، در شرایطی که این عارض یعنی مفسده منتفی شود. و برای ما همین کافیه که ما ثابت کنیم که نصب امام در همه حالا واجبه. پس به طور کلی نمیشه گفت نصب امام واجب نیست، بلکه نصب امام در وقتی که شرایط حاصل باشد واجب است. باور نکنید. و لعن دلیل دوم و جواب دومه، لعن المفسد لوکانت لازمتن للامامه. این فرض اوله. لم تنفک انها، یعنی امامت منفک از مفسده نمی شود. هنوز به فرض دوم نرسیده. فرض دوم یه خط بعده و امکانات مفارقتن. در فرض دوم میگه و در فرض اول میگه و تالی باطلون، تالی باطل است. تالی این که امامت منفک از مفسده نباشد، این تالیه. امامت منفک از مفسده نباشد باطل است. به چه دلیل باطل است؟ به دو دلیل. قطعا دلیل اول و لقولی تعالی دلیل بگم لقولی تعالی است و قطعنه. قطعا این لقطع لقولی تعالی است و لقطع، یعنی چون یقین داریم به بطلان، تجربه کردیم، وجدان داریم، به وجدان میدونیم این باطله. یکی دلیل دوم لقولی تعالی این نجال کل ناس امامت، اگر جعل امامت مفسده لازمه داشته باشد و مفسده رو رها نکند، وقتی خدا به ابراهیم میگه این نجال کل ناس امامت، معناش این میشه خدا مرتکب مفسده شده، چون جعل امامت مفسده داره. به قول شما مفسده لازمه که هرگز ازش منفک نمیشه، پس وقتی خدا جعل امامت بر ابراهیم میکنه، معناش اینه که جعل مرتکب مفسده شده، در حالی که این غلطه. پس معلوم میشه مفسده مفسده لازمه نیست. میریم سراغ شقه دوم و این کانت مفارقه، اصلا بر اون لوکانت لازم است. مفسده لوکانت لازمه، تالیش این میشود که تالی باطل است، پس کشف میکنیم که لازمه نیست. و این کانت مفارقه، اگر مفسده مفارق باشد، جاز انفکا کل مفسده عن الامامت، جایزه که یه امامتی داشته باشیم که مفسده ندارد. وقت در همون امامت میگیم که وجوب نصف هست، فیجب، یعنی اون نصف امامت واجب است علی تقدیر الانفکاش، یعنی در وقتی که مفسده منفک میشه. اون وقتی که مفسده منفک میشه از نصف امامت، نصف امام میشود لطف، پس وقت وجوب رو دارد، خالی از مفسده هست، شرط بعدی هم داره، پس نصفش میشه باشه. این هم جواب دوباره چه از اشکال اول دادیم. اشکال دوم و سوم ان شاء الله در سایه درس خواهیم.